بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو أقد المهرم أو المهل لمهرم على امرأة فدخل فعلى كل واحد أي من الأقد والمهرم المعبود الله بدنة والحكم بذلك مشهور بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا ومستنده رواية السماعة وموضع الشك وجوبها على العاقد المهل وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المهلة مع عدم علمها بإحرام الزوج وفيه إشكال. تتمة كفارة ارتباط با نساء در حال احرام، یکی از مسائلش این است که در حال احرام زنها که حرامند مطلقا همه اون چیزهایی که متعلق به نساء است حرام است، حتی عقدش ولو به توکیل برای غیر، حتی شهادتش که در مجلس عقد دیگری این شخص محرم برد اونجا بنشینه گوش بده شهادت، اینم ممنوعه. حالا با این فرض این کفاره هم دارد یا ندارد؟ میفهمان اگر محرمی برای محرمی عقد بخواند، یک محرم دیگه را وکیل کرده، میگه که مکه معظمه مسجد الحرام جای شریفی است، برای ما این زن عقد بخون. حالا این محرم برای محرم عقد بخون. حالا اون زن خودش محرمه باشد یا محله، خود اون زن هم محرم باشه یا محرم، یا اینکه نه محلی وکیل بشد برای محرمی، یک کسی که خودش از حال احرام بیرون آمده، اون محرم این محل را وکیل کند که عقد این زن محرمه را برای من بخوان. می فهمم بر همه اینا کفاره است، هم وکیل هم موکل هم اون زن، هر سه کفاره. این که وکیل است محرم است، حق نداره وکیل کند در ازدواج و در عقد. اونی که وکیل است خودش محرمه، حق ندارد وکالتاً عن الغیر انشاء عقد بکند. اونی که مورد ازدواج است امرأتون محرمه، اونم حق ندارد خودشو به ازدواج غیر در بیاره در حال احرام، نه بالمباشره نه به توکیل، هیچ کدوم. اشکالش دو جاست، یکی این که محل وکیل بشد برای محرم، حالا محرم کفاره داره ولو به توکیل، اون محل چرا کفاره داره؟ محل شک است، اون کسی که محل است، یه نفر اهل مکه مدینه محله تو کوچه و بازار دارامی، یه محرمی او را وکیل کرده است که میر در فلونجا عقد اون زن را میخونی، این محرم باید کفاره بدهد. این محل هم اطلاق تصریح عبارت مصنف اینه که لو عقد المحرم او المحل علم رأتن. یه اشکال دومش نیست که خود اون امره هم اگه محله شد، این که میگه وجب علا کل واحد من العاقد والمرأة کفاره بدهد، اگه آمد اون مرأة خودش محله است، خب زنی که محله است خودشو به عقد محرم در بیارد، خب محرمش درست نیست، کفاره دارد. محله بودنش این چطوری کفاره دارد؟ این دو جا میفهمن محل شک است. اما اگر هر دو محرم باشن، یعنی هم عاقد هم زن معبوده و یا هم وکیل هم موکل، اینا هر دو محرم باشند، مثل اینکه از مفهوم عبارت ایشون این است که جای خلاف نیست، اتفاقی است، برای اینکه هر دو باید که کفاره بدن. گرچه در بعض حواشی اعتراض کردن که از این مفهوم در میاد که محل خلاف نیست، اونم محل خلافه. اما خب مشهور است که هر دوشون اگه محرم شدن باید کفاره بدن، لیکن اون دوتای دیگرش محل خلاف و محل گفتگوست. تصریح عبارت مصنف نسبت به محل که میگه لو عقد المحرم اول محل و اطلاق علم رعتن اهم از این که محرمتن او محلتن، این دو صورت هم شامل میشد. اما مناقشه شده است که اونایی که محلند ولو کمک کردنشون جایز نیست، اما کفارش دلیل نداریم. روایت در خصوص محرم وارد شده و دلیل خصوصی برای اینکه مهر زن محله باشد یا وکیل محل باشد عقد بخوند کفاره دارد، می شما در روایتی نداریم بالخصوص. من مقتضای اصالت البراءت هم این است که کفاره برش واجب نباشد. ولو عقد المحرم اول محل، عقد محرم باشد یا محل، برای که عقد بخونن لمحرم، برای محرم، علم رأتن فدخل، این عقد خوندند و اون زن شوهر هم با هم مجامعت کردند، دخول کرد. قبل دخولش را بعد میاد که آیا کفاره دارد یا نه. فعلا کل من هما، بر هر یک از این عاقد و محرم، المعقود له، عاقد و محرمی که عقد برای او خونده شده، بدنتون، یعنی شطور ماده‌ای که 5 سالش تموم شده پا به 6 گذاشته بهش میگن بدنه. و حکم به این مشهورون، یعنی حکم به این که بعد از دخول کل واده از اینها سببیت داشته است برای تحقق این دخول، حکم که بدنه دارد مشهوره. بل کثیر من هم لا ینقل فیه خلافا، کثیری از علما نقل نکردن درش اختلافی را. و مستندهو، یعنی مستند حکم، فی الجمله روایت سماعه، سماعت ابن مهران میگن واقفی بوده، اما شیخ طوسی در عدت الاصول گفته علمای ما، اصحاب ما عمل کردن به روایت عده‌ای که از حیث عقیده فاسد العقیدن، وقت چند تا را میشمرد از جمله سماع است. و موضع الشک وجوبها علی العاقد المحل، موضع شک وجوب کفاره است بر اون عاقدی که محله، بر خود اون عاقد محلم اینا رفتن جماع کردن دخول کردن، اون عاقد محلم یه شطور قربانی کنه، این محل شک کرد. و تضمنت ایزن، مورد شک دوم این است که روایت سماعه متضمن است ایزن وجوب الکفاره را علی المرأة المحله، بر زنی که محله است، ایزن محله را عقدشا خونده. ما علمها به احرام زوج، و با اینکه با یقین داشتنش به احرام زوج، روایت سماعه میگه اگه میداند بر اینکه شوهری که میخواد عقد این را بخوند این محرمه و خودش ولو محل است به عقد او در بیاد، باید کفاره بده. و فیه اشکالون، در این حکم اشکال است در هر دوشین. لکن هنا قطع المصنف فی الدروس به عدم الوجوب، این در فرض دوم که زن محله باشد قطع پیدا کرده مصنف در کتاب دروس به عدم وجوب بدنه بر اون مرأه محله علیها. و فی الفرق نظرون، فرق بین مرأه محله و مرد محل که در عاقد محل گفتن کفاره داره، در زن محله مصنف در دروس فرموده جزمن کفاره نداره. مال فرق بین همو، اگر چانچه محل بودن سببیت دارد از برای وجوب کفاره، خب عاقد محل باشد یا مرأه محله باشد، و اگر نه چون که ارتباط با محرم دارد، به عقد ازدواج محرم در آمده و اینم یک گوشه این ارتباط را ایجاد کرده، چه زن محله باشد چه عاقد محله، هر دوشون باید کفاره بدن. بنابراین فارق بین این دوتا، فرقش محل نظرشه. شهید ثانی می فهمان برای اینکه محله بگیم جزمن کفاره ندارد، محل کفاره دارد. حاشیه ها اینجوری توجیه کرد. و فی الفرق نظرون، یعنی فرق بین مرأه محله و عاقد محل، این دوتا نظرون. و ذهب جماعت الى عدم وجوب شیء علی المحل فیهما، جماعتی رفتن به واجب نبودن چیزی بر محل در هر دو، چه عاقد محل باشد چه مرأه محله باشد. سوى الاسم، گناه کردن، اینم گناه مستقیم نیست، اعانت بر گناه، به جهت اینکه بر محرم حرام است به عقد ازدواج، حالا این کمک در اون گناه کرده. استنادن الالعصل، اونایی که گفتن چیزی واجب نیست، استنادن برای استناد جستن به اصالت البراعت و ضعف مستند الوجوب، مستند وجوب که در اصل مسئله است که سماع باشد. سماعت ابن مهران میگن واقفی بوده و اون وقت شهیدین مخصوصا شهید ثانی مبناش برای این است که باید که راوی صحیح باشد و اگر مثلا مذهبش فاسد العقیده باشد این حجیت نداره و مستندش ضعیفه و ضعف مستند الوجوب او به حمله علی الاستحباب، یا این که نه حمل کنیم او را بر استحباب. میگیم اینی که گفته کفاره بدید یعنی مستحبه. شهید ثانی میفهمم ول عمل بالمشهور احوت، عمل به قول مشهور احوته. بعد نه لو کان الثلاثه محرمین وجبت علی الجمیع، هر سهشون محرم باشن دیگه شبهش کمتر میشه، هم عاقد هم مقوده هم مقود له، هر سهشون محرمن وجبت علی الجمیع. ولو کان العاقد والمرأه محرمین، اگر عقد خواننده و اون زن هر دوشون محرمن خواسته، ولیکن اون مردی که براش عقد میکنن اون محله، وجبت الکفاره علی المرأه مع الدخول، بر زن در صورتی دخول به او بشود کفاره دارد و بداندم که حرام است مع الدخول والعلم. اون وقت این کفاره به سببه هست، یعنی به سبب دخوله نه به سبب عقد، اگر دخول نکرده بود نفس عقد سببیت نداره. و فی وجوبها علی العاقده اشکالون، در این زمینه که مثلا عاقد و مرأه محرمینن، آیا خود عاقد هم باید کفاره بده در صورتی دخول نکرده؟ اشکالون. و کز از زوج، بر زوج هم کفاره واجبه در صورتی که دخول نکرده باشد، اشکالون. ول عمرت المفرده اذا افسدها بالجماع قبل اکمال سعیها او غیره قضاها فی الشهر الداخل. عمره مفرده یعنی خودش استقلال دارد در عبادیت و جداست، جدای از حج، نه حج تمتع مرتبط با حج تمتع که اونهایی که دورن میرون، نه مرتبط با حج گران افراد اونهایی که داخل حاضر مسجد الحرامن از 16 فرسخی به اون طرفا. این غیر از این حج های سگانه که هر کدوم هم جدا عمره دارد، بفرض عمره تمتع قبل، عمره گران افراد بعد. یه عمره دیگری جمع شده است که در تمام ایام سنه میشد انسان به جا بیاورد، اسمش عمره مفرده، که این مستحب مؤکد است. این عمره مفرده در ماه رجب انجام بدن، عمره رجبیه. اون زمانهای طاغوت سابق اینجوری برای اینم جزء تفریح، اسباب تفریح قرار داده بودن، میگفتن که عمره نوروزی، عید نوروز نزدیک میشد اجازه میدادن که های مردم برن مکه، اسمش گفتن عمره نوروز. اون وقت یه مقدار از این چیزهایی که پیش بیاد کم کمک جزء دین حساب میشه. بعضی از چیزهایی که خلاف شرع خیلی رواجش بدن، در آتیه جمعیت جوانان آتیه اعتقاد به دین پیدا میکنن، خیال که اینم جزء دینه. اون وقت اسمش گذاشته بودن که عمره نوروزیه، های تاب میزدن عمره نوروزیه، رادیو بودن فلان روزنامه عمره نوروزی، یالا شروع کنید عمره نوروزی. مانند اصلا نوروزش اساسش درست نیست تا چه برسه عمرش. و اما عمره رجبیه روایت داریم برای این که عرض کنم که هر کس در رجب مثلا عمره به جا بیاورد چقدر چندین برابر ثواب دارد و فلان. حالا در تمام ایام سال مستحب به انسان عمره مفرده به جا بیاورد، مخصوصا در ماه رجب. حالا در عمره مفرده اگه آمد حجش فاسد کرد، یعنی این عمرش فاسد کرد به وسیله جماع، عمره مفرده همون یه عمل دیگه، منا و عرفات و مشعر و قربانی و رمی و این صحبت ها ندارد. و اون این است که از میقاتگاه محرم میشن، وارد مکه معظمه میشن، طواف میکنن، بعد از طواف دو رکعت نماز طواف میخوانن و بعد از اون سعی بین صفا و مروه و بعدن تقصیر میکنن و بعدن هم کثیر از علما فرمودن که طواف نسا هم دارد، طواف نسا به جا می آورن. اون وقت این میشد عمره مفرده. حالا در اثناء این اعمال اگه این عمره مفرده را فاسد کرد، اینم چجوریه میفهمه؟ این هم حکم حج را دارد، یعنی همین طوری که حج فاسد میشد اینم فاسد میشد، همین طوری که حج اگه واجب بود اینم اگه واجب بود، بعدن میاد مسئله است در اواخر کتاب، اینم آینده اون باید قضا بکند. همه احکام حج را دارد، کفارش هم دارن همون کفار. بفرض این قضا که میکند محل خلاف است در عمره، که آیا عمره را هر چند وقت یکی میشد به جا آورد، یک قول این است که بر هر ماهی یک عمره است، لکل شهرن عمره روایت داره. اون وقت در یک ماه انسان دو تا عمره به جا بیاورد میگن درست نیست، باید در دو ماه، در مثلا 12 ماه 12 تا عمره. اون وقت اگر این قول را بگوییم که عبارت مصنف با این فعلا جوره ولو فتواش این نیست، میفهمان قضای اون عمره فاسده را که به وسیله جماع اون عمره را فاسد کرده در اون ماه بعدی باید بجاید. در این ماه اگه این عمل را انجام داده، در این ماه بر نگردد عمره را از سر بگیرد، در ماهی که بعد داخل میشد، یعنی این ماه خارج بشد این ماه دیگری داخل بشد. در مسئله لکل شهرن عمره هم دو جور معنا کردن حدیث را، یکی این که هر 30 روزی یک عمره دارد، هر 30 روزیه، یکی این که نه، عنوان این شهور اثنا عشر دخالت دارد، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، این عناوین دخالت دارد. بنابراین اگه بر 27 محرم مثلا این عمره به جا آورده، در اول سفر هم یه عمره دیگه میشه به جا آورد، این محرمه، اون سفره، ولو فاصله 4 روزه، لیکن عنوان محرم و سفر و ربیع الاول و اینا دخیل در این حکم است. اون حالا چه 30 روز باشد، چه ظاهر عبارت ایشون این دومیه، یعنی میفهمان عمره را اگه فاسدش کرد در اون ماه بعدی که داخل میشد در اون ماه قضا کند، نه در همین ماه برگردد دوباره ادن الهل اونجا عمره به جا بیاوره. ول عمره المفرده، یعنی عمره ای که جدای از حج و استقلال دارد در عبادیت، هرگاه فاسد کند او را به سبب جماع قبل از اکمال سعیش، یعنی سعی بین صفا و مروه نکرده، یا غیر سعی مثلا قبل از طواف نسا، قضاها فی شهر داخل، قضا میکند اون عمره را در اون ماهی که بعد داخل میشد، مراد از داخل نه در اون ماهی که الان خودش داخله، اینجوری نه، ماهی که این ماه عوض میشد اون یکی ماه داخل میشد. بنا ان علی انه الزمان بین العمرتین، بنابراین که زمان بین العمرتین شهر باشد، یعنی لکل شهر عمره بگیم از این ماه فارغ باشد ماه دیگه. ولو قول دوم این است که نه، ما بین العمرتین 10 روز باید فاصله باشد، در هر 10 روزی یک عمره میشد به جا آورد، اما کمتر از 10 روز نه. قول سومش این است که صحت ندارد، هر روزم میشد به جا آورد، و کثیری از علما، شاید علمای فعلی هم همه در عروه آقای مراجعه کنند، میگن که میشود عمره که فارغ باشد دوباره یه عمره دیگه به جا بیاید، نه انتظار این که 10 روز دیگه بشد و نه انتظار این که ماه دیگه داخل بشد، نه، چه داخل بشد نشد میشود اعاده عمره بکند. و عبارت مصنف هم این است که میگه و حسنون، در آینده هم در بحث عمره ذکر میکنند که قول بله بهترش همون آخریه که فاصله بین العمرتین شرعن تقدیر شرعی ندارد. البته منشأ اختلاف هم اختلاف اخبار است و فتاوای علما که مختلف است به اعتبار اختلاف اخباره، اما شهیدین اینجوری هم مصنف هم شارش میفهمان فصل بین العمرتین حد شرعی ندارد، بنابراین کسی که عمرش را الان فاسد کرده این عمره را تمام میکند، دوباره ماشین میگیره میره ادن الهل یه عمره دیگه بجا میاره و کفارش را میده. میفهمان ولو جعلناه 10 ایام، اگه قرار دادیم اون زمان بین العمرتین را 10 روز، اعتبر بعدها، اعتبار میشود اون زمان بعد از 10، و علل اقوا من عدم تحدید وقت بینهما، بنابر قول اقوایی که تحدید وقتی بین العمرتین نیست، یجوز و قضاء اون عمره معجلا بعد اتمامها، بلا فاصله بلد عمره به جا بیاید جایزه. و این کان الافضل و التأخیر، اگرچه بهترش تأخیره، و سیعتی ترجیح المصنفه عدم التحدید، انقریبن خواهد آمد که مصنف در بحث عمره فرموده و هو حسن، یعنی عدم تحدید حسنه. خب و فی لبس المخیط و ما فی حکمهی شاتون، یکی از محرمات حال احرام پوشیدن چیزهای دوختنی، پیرهنی که میدوزن، قبایی که میدوزن، عبایی که میدوزن، اونه که دوختنیه یا شکل دوختنیه، این نمدهایی که میمالن به شکل عبا اون حشمدارها و اون اسمشا اون طرف ها کفنک به دوششون میگیرن، شبیه این عباهای ما بفرست این یقدی کوتاه‌تر از فلان، با نمد یک سره میمالن دیگه دوختن نداره، اونم شبه المخیطه، یا حالا لازم نیست اون کفنک اینا، همین با لاستیک و پلاستیک از این چیزا الان درست میکنن، از اروپا این بعضی از لباسایی که وارد میکنن، کتش و شلوارش و جزگش و همه چسبیده به هم، اون وقت این از کنم که دوخته هم نیست، همینجوری از کارخونه اینجوری که درست کردن، اینم شبه المخیطه، یا مخیط باشد یا شبه المخیط. میفهمان که اگر آمد و اینها را پوشید اینم یک گوسفند باید کفاره بدهد. و فی لبس المخیط و ما فی حکمه شاتون و این استره، گرچه ناچار باشد اضطرار منافات با وجوب کفاره ندارد. و کذا تجب الشات فی لبس الخفین، پاهای محرم باید که رو پوش نداشته باشد مگر اون مقداری که توقف دارد که یه بند درست میکنند و اینا، و اما این دم پایه هایی که ما ها داریم اونجا نمیشه در حال احرام پوشید، برای اینکه اینا روی پا را، اکثر روی پا را میگیره. میفهمان که و کذا تجب الشات فی لبس، در پوشیدن خفین یا احدهما، یه پاش برهنه است یکی پاش مثلا اون از این خفین پوشیده یا دم پایه پوشیده. اول شمشک به ضم شین و کسر المیم، که شمشک اینم یک اسم از نعلهایی است که از چوب درست میکنن که اینم روی پا را میگیرد. اول طیب، یا اینکه طیب یکی از محرماتش استعمال طیب بود دیگه، طیب استعمال بکند، یا سر به تراشد قبل از آنی که ایام منا بشود اینا، او حلق شعر، اینا همه کفاره دارد، کفارش هم یک گوسفنده. لبس مخیط و شمشک و طیب و حلقش ها و این گله، گرچه موی سرش کم بتراشه. من صدق اسمه، در صورتی که صدق بکند اسم تراشیدن، مثلا یه مو بگیره بکند اون جدا کفاره دارد، اما صدق تراشیدن نمی کند. و اما اگر به مقداری باشد که صدق حلق بکند کفاره دارد. و کذا ازالته به نطف و نورت و غیرها، برطرف کردن مو را به سبب کندن یا تنویر کند نوره و غیر اینا، اینا هم همه کفاره ده. او قسل از فار، ناخون بچیند، این هم کفارش یه گوسفنده. حالا از فار که جمع آورده ظاهرش نیست که همه این ناخون ها، اما حالا یکی از این ناخون ها را بچیند اونم یه کفاره دارد، این محل خلافه. او قسل از فار، ای از فار یدیه و رجله جمیعن، هم انگر ناخون های پاهاش و دستاش و همه را در یک مجلس، او یدیه خاصتن، یا ناخونهای دستهاش را در یه مجلس، یا او رجلهه کذالک، یا پاهاش را در یه مجلس. و الا، یعنی اگر مجموع از فار قص نشود، فان کل زفرن مدون، یعنی و الا، یعنی و اگر در مجلس واحد نباشد، امروز یه ناخون میگیره، فردا یه ناخون میگیره، هر روزی که مادامه که محرمه یک کفاره جدا جدا داره. فان کل زفرن مدون ولو کفر لما لا یبلغ الشات ثم اکمل الیدین اول رجلین لم تجب الشات، اگر کفاره بدهد برای چیزی که به سر حد شات نمیرسد، یعنی اگر مثلا یه عملی انجام داد که شات واجب نیست، مثلا مد طعام باید بده، چیزهای دیگه که به حد شات نمیرسه، بعدن اکمال کند یدین را یا رجلین را، میفهمان که شات دیگه واجب نمیشد. کمان، یعنی مثلا اول یه کاری کردش که شات ندارد، بعدن همین جوری خورده خورده اینجوری کند تا یدین رجلین تمام بشه، میفهمان که این شات دیگه برش واجب نمیشه، در صورتی که چیدن ناخون نباشه، چیز دیگه باشه. بله، ثم اکمل الیدین اول رجلین لم تجب الشات کما انه لو کفر بشات لاحدهما، اگر کفاره بدهد به شاتی برای یکی از این رجلین یا یدین، ثم اکمل الباقی را فی المجلس تعددد، مثلا یه ناخون چید کفارش داد دوباره تکمیلش کرد، میفهمان که اون دوباره تکمیل کردن سببیت مستقله داره برای تعدد، یعنی کفاره دیگه باید بده. اون اولی که میگه ولو کفر لما لا یبلغ الشات ثم اکمل الیدین و الرجلین، اون این است که اول مادون شات را ایجاد کرده بعد به اکمال میکند، شاتی واجب نمیشه چون اول شات واجب نبوده، اما این دومی فرضش نیست که یک سبب شات را ایجاد کرده، کفاره هم داده دوباره تتمیم کرده اون یدین رجلین را، اینجا وقت ثانیا کفاره داره. و ظاهر ان بعض از زفره کل کل الا ان یغسه فی دفعات مع اتحاد الوقت عرفن، ظاهرش نیست که بعض ناخون مثلا یه ناخون همش نمیگیرد، یک گوشش ها میصابد میتراشد، مثلا این هم میفهمه حکم کل را دارد، مگر اینکه بچیند او را در چند دفعه با اتحاد و در وقت واحد، یه ذره میچیند دوباره یه ذره میچیند دوباره میچیند، عرفن اتحاد وقت داشته باشد عرفن، ولیکن دفعتا واحده کسی نکند. فلا یتعدد فدیته، فدیش همون یه دونه است، یه دونه کفاره که برای هر ناخونی یه دونه، حالا این یه ناخون را تجزیه کرده سه دفعه میچیند، اما در مجلس واحد این یک کفاره بیشتر ندارد. یکی از محرمات کندن درخت حرم بود یا نباتات دیگرش، او قلع شجرت من الحرم سقیدتن، کندن درخت کوچکی را از حرم غیر مستثنی، که فهمودن اوده المحاله، اون چوبه هایی که برای بند مش درست میکنن به دوششون آویزون میکنن، این طرف ها یکی آویزون این طرف ها که الان خوب نیست، و یا بند مثلا چیز روی شطور بیندازن، اینها استثناء شده بود. اگر یه ذره چوب را ببرن یا بکنن برای اون اوده المحاله درست بکنن، اون استثناء شده. و قلع شجرت من الحرم سقیدتن غیر مستثنی، پایین نوشته که اوده المحاله. ولا فرق هنا بین المحرم و المحل، فرقی در اینجا بین محرم و محل نی، به جهتی که این جنبه حرمیتش اقتضای این را دارد نه جنبه محرمیت. من فرض اگر هم محرم بود هم حرم بود دو کفاره دارد، سببش متعدده. و فی معنا قلعها قطعها من اصلها، در معنای کندن این است که از بیخ ببرد این را. والمرجع یا والمرجع فی الصغیره و الکبیره الی العرف، عرف هم بگن درخت بزرگ یا درخت کوچک. والحکم به وجوب شیء للشجره مطلقا، چه بزرگ چه کوچک، هو المشهور و مستنده روایت مرسله. شیء دارد یا شاتون؟ شیء اینا ما عطف بر شات خواهد فهمود که و فی لبس المخیب و ما فی حکم بله شاتون او شمش او طیب او حلق شعر او قصد الاجفار. ارز کنم که اینا همه عطف بر شات نیست مگر یه شیء اون بله ول حکم به وجوب شیء لش، مگر اینکه قول دیگری باشد، یعنی بعضی ها دیگه گفتن شات لازم نی، یه چیزی بده اینجوری ها، این وقت نم یک قوله. و فی و ول حکم به وجوب شیء برای شجره مطلقا چه صغیره چه کبیره، هو المشهور و مستنده روایت مرسله. بله این یکی نامعلومه مراد چیه. بله زیرش نوشته که نه اون قول دیگره، میگه که چی بقرتون فل کبیره یبلغ حد شهره بخلاف شات صغیره الفلا، اونا حواشی است که اشکال. نه خود متن شاره اون قبلا گفته بودن شاتون، نه گفته بودن شیء اون. بله همه اینا شاتونه دیگه. بله شد اون وقت ایشون هم میخوان بگن این حکمی که مصنف فرموده نسبت به شجره هو المشهور، یه شیئن باید بگیم ول حکم به وجوب شاتن، حالا اگه یه نسخه پیدا کنیم شاتن باشه همون رو قبول میکنیم. ول حکم به وجوب شیئن لشجرت مطلقا، مگه اینکه از حیث اطلاقش یعنی چه صغیره چه کبیره، بله عبارت مستندش هم که قید صغیره داشت، هو المشهور و مستنده هو روایت مرسله. حالا یه تأملی در اطراف این بکنیم که جاهای دیگه ببینیم چی میخوان بفرمایند، این حالا مجمل بمونه. آقایانم فکر بکنم مطالعات حواشی را مراجعه کنم بنام که این در مقابل شاتونه یا اینکه خودش مستقله. ظاهرش هست که همونه میخواد بیان کنه، او دهنه به مطیبن، یا اینکه روغن مالی کنه شخص محرم خودش را به سبب خوشبو کننده، چیزی که خوشبو کننده است این را ادهان کند. ولو لضرورتن، گرچه ناچاری دارد این ادهان برای او. اما غیر المطیب، اما اگر ادهان مثلا سرش روغن به ماله اما بو نداره، مثلا این روغن ها بعضیش براق هست بو نداره، در روایت دارد که تیب مرد در بوش است نه رنگش، تیب زن در رنگش است نه بوش، یعنی زن اگر اث بزنه تو کوچه او بو کنه بوش معلوم بشه این منهیه نشده است که من آکه ها لعنت کنه، اما مرد اگر یه چیزی را به خودش مالا که رنگش قشنگ بشه اینم منهیه، باید بو داشته باشد اینجوری، تیب مرد در بوشه تیب زن در رنگشه. حالا اگر چانچه مردی به خودش روغن مالی کنه در حال احرام لکن بو نداشته باشه این دیگه کفاره نداره. میفهمون که اما غیر المطیب فلا شیء فیه و این اسمه، گرچه گناه کرده بینه ادهان مطلقا قبلا فهمودن جز محرمات حال احرامه، و فرض ادهان به مطیب کفاره هم دارد، غیر مطیبش کفاره نداره. او قلع ضرسی یا دندونش را بکند در صورتی که حاجت به کندن نداشته باشد فی المشهور، و روایت بهی مقطوعتون، روایت مقطوعه اون است که نسبت به معصوم ندهد اون راوی. و فی الحاق سن بهی وجهون، و در ملحق کردن دندون را بله زرس اون دندانهای برنده رو میگه، نمیگه بشکن یا بادام بشکن با او یا مثلا میخوان نبات بشکن، اونایی که تیزی داره مثل سر کلاهی میمونه اونا رو میگن زرس. حالا اگر اونا رو بکند گوسفنده، این دندونای معمولی جلوی چطور؟ اینی که میگه سن در مقابل زرس برای اینه. و فی الحاق سن بهی وجهون، در ملحق کردن سن را به زرس وجهون بعیدون، بزنی قیاس میشه. ممکنه که اون زرس یه خصوصیتی داشته باشد که اون سن مطلق این خصوصیت نداشته باشد. و علال قول بالوجوب لو قلع متعددن، بنابر قول بالوجوب اگر بکند دندان را در حالتی که دندان متعدد باشد، فان کل واحد شاتون ان اتحد المجلس، اگر چانس مجلسش متحد باشد. بله اینجوریه، ان اتحد المجلس بله، فان کل واحد شاتون وین اتحد المجلس، گرچه مجلسش متحد باشد. یعنی این اختلاف المجلس که معلومه تعدد دارد، اگر متحدن باشد بازم تعدد دارد. او نتف ابطیه، یا زیر بغلش موهاشو بکند. او حلقه هما، یا بتراشد، اینم باز شاته. و فی احدهما اطعام ثلاثه مساکین، اما اگر احد الابطین را نتف کند یا حلق بکند، سه مسکین را باید طعام بدهد، که یا طعام بدهد یه مد یا اینکه دعوتش میکنه بخورن تا سیر بشن. اما لو نتف بعض کل منهما فاصالت البراءه یقتضی عدم وجوب شیئا، اما اگر نتف کند بعض هر یک از این ابتین را، نیمی از این طرف نیمی از اون طرف بکند یا بتراشد، میفهمم مقتضای اصالت البراءه عدم وجوبه. اگر تمام یک طرف را بکند یا هر دو طرف را کفاره دارد، و اما اگر از هر کدوم بعض باشد فاصالت البراءه یقتضی یا تقتضی عدم وجوب شیئی، چیزی برش نیم. و هو مستثنا من عموم ازاله الشعر الموجب للشات، ازاله شعری که موجب شاته خصوص ابطین استثنا شده، که بعضی یک طرف باشد چیز شات ندارد و ثلاثه مساکین، و اگر بعض کل وادم را طرفین باشد هیچ کدومش ندارد، استثنا شده است از عموم ازاله شعری که اون عموم موجب برای شات میشه. لعدم وجوبها، برای اینکه واجب نیست اون شات، لمجموعهی، برای مجموع این چیز شات واجب نیست، یعنی احد الابتین، فل بعضو اولا. او افتا به تقلیم زوف، یا اینکه مثلا این برای ما هست اونجا محرمیم، یک کسی میگه آقا ناخونم بکنم چه صورت داره، من علال قادم عیب نداره. خواه اینا مخصوصا اون موقع که آدم محرمه همون خودشا بتنه به جهل صرف، بلکه مراجعه کنم به دیگران که خاطرجمع مسئله را درست میکنم. ما حالا اونجا واشتادیم در مسجد الحرام بگیم اصالت البراءت جاری میکنه عیب نداره، وقت بعدم فهمیدن عیب داره، این فتوا دهندم باید یک گوسفند قربانی بده، چون فتوای بغیر علم مطلقا که جایز نیست، در اونجا کفاره هم داره. او افتا به تقلیم زفر، اگر فتوا بدهد که ناخنشو بچیند، فعدما المستفتی، یعنی اونی که استفتا کرده بود اونم ناخنشو گرفت و یه ذره خون در اومد، اونجا کفاره داره برای مفتی، خون در نیاد نه. و ظاهر انه لا یشترط کون المفتی محرما، میفهمان شرط نیست که فتوا دهنده محرم هم باشه، محلم باشه، ظاهر اطلاق اینه، لاطلاق النص ولا کونه مجتهدا، لازم نیست تعبیر به فتوا کردن، اما همچنین نیست کلمه فتوا حقیقت در اجتهاد باشد. مثلا در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یستفتونک فی الکلاله، میان پیش تو ای رسول خدا، ای رسول الله استفتا میکنن، یعنی رسول خدا هم مجتهده، در اول علم کلام نوشتن که چه چیزی اینا، علم نبی و علم امام، در بحث تعریف علم چه چیزی اینا اول معالم که علم اصول رو تعریف میکنه، علم انبیا بیرونه، به جهتی که اول علم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادله تفصیلیه نیست، علم انبیا وحی آسمانیه، علم ائمه هم همون از اون میگیرن دیگه، ادله شرعیه تفصیلیه و اینها ندارد. ولذا تعبیر به استفتا از پیغمبر اکرم شده نه این است که یعنی تو مجتهدی، بلکه بالاتر اون وقت جوابش که خدا میده میگه قل الله یفتیکم فی الکلاله، خدا فتوا میده، فتوای حقیقی مال خداست، بقیه را اگر بگن مفتی حتی انبیا مجازه. بنابراین کلمه مفتی و مستفتی که در روایات وارد شده لازم نیست مجتهد باشد، مسئله گویی مثل بنده هم باشه، اینجوریه که اگه یه فتوایی بدهد این از که نقل قول از غیرم بکند و اون بره ناخونشو بگیرد و خون در بیاد کفاره داره. لإطلاق الناس ولا كونوا مجتهدا. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء، صلاحيتش برای افتاء شرطه. به زعم المستفتی، یعنی به گمان مستفتی. حالا این نعم یعنی اون مستفتی اینا مجتهد میدونه، خودش مثلا لازم نیست خودش مجتهد بدونه. اینجوری یشترط صلاحیته للإفتاء به گمان مستفتی لیتحقق الوصف ظاهرا، تا اینکه وصف افتاء تحقق پیدا کند. نظیر نماز جماعت که به نظر معموم باید عادل باشد، ولو اینکه وقت بین خودش و خدای خودش عادل نیست، خودش میدونه، لکن به نظر او چیزه، نماز او درسته. اینم اینجوری بگیم، ولو تعمد المستفتی الادماع فلا شیء علی المفتی. اگر تعمد کند مستفتی ادماع را، میگه حالا که این فتوا داد من باید این را یه کاری بکنم که گوش من برزن برش بیاد، ناخون شاید جوری میکنند که خون در بیاد، اینجا دیگه نه کفاره نداره. اگر تعمد داشته باشد مستفتی ادماع را فلا شیء علی المفتی و فی قبول قوله فی حقه نظرون، در اینکه آیا قول مفتی قبول میشود، قول مستفتی قبول میشود در حق مفتی یا نه نظره. یعنی اگر چانس مستفتی بگوید تو خون در آوردم و مفتی ازش بپرسه عمدن بوده یا سهوم بوده، اگه او بگوید عمدن بوده مثلا آیا قبول میشد که کفاره نداشته باشد یا نه، شما نظرون. و فی قبول قوله فی حقه، و در قبول قول اون مستفتی در حق مفتی، زمین قوله اولی به مستفتی برمیگرده دومش به مفتی، نظرون. و قرب المصنف فی الدروس القبوله ولا شیء علی المفتی کما، بله ولا شیء علی المفتی فی غیر ذلک، بر فتوا دهنده در غیر تقلیم اظفار دیگه کفاره نی. یعنی اگه آمدن گفتن که تیب استعمال کنیم چه صورت دارد، من گفتم عیب نداره، اونم رفت تیب استعمال کرد، بر من کفاره نیست، اونم که چون نمیدونسته یا قول مرا حجت میدونسته کفاره نداره. این در خصوص تقلیم الاظفار میفهم وارد شده. بله ولا شیء علی المفتی فی غیر ذلک، چرا للعصر اصالت رو دارم. من احتمالی، احتمالش همین است که منشأ این فتوایی که امام علیه السلام فرموده اگر فتوا به درد کفاره دارد، خصوصیتی در ناخون هست یا مطلق فتوای به غیر علم در حق در حال احرام. این اسباب چی؟ اگر احتمال القاء خصوصیت بشد، میشود گفت که هر یک از محرمات را کسی فتوا بدهد و او انجام بدهد بر مفتی کفاره است. این احتمالیه، ولیکن ظاهر او جادله، مجادله کند، فمن حج الفی فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جدال بعضی عرض کنم که جایزه در بعضی جاها البته، و جادل هم بالتی هی احسن، در اول احتجاج تبرسی اقسام عرض کنم که مجادلات حق را هم از خدا هم از پیغمبر اینا نقل کرده، لیکن این جدالی که منهی عنه عرض کنم که اون جدالی که غرض اصلی تثبیت حق خودشه. دو نفر که با هم مباحثه میکنن دا، یه دفعه این است که میخواد حرف خودشو بماسونه، میخواد حق باشه یا ناحق، یه دفعه این است که نه، در مقام این است که حق را بطلبد. اون جایی که در مقام حق طلبی نه جدال نه مرا، و اما اون جایی که در مقام است که حرف خودشو درست بکند، این جدال ولو حقم باشه، که در روایات دارد اترک المرا ولو کنت محقا، حقم میگی اگر در فکر این هستی که حرف خودت را ثابت کنی رهاش کن، اون وقت در حال هش کفاره هم داره. او جادله، جادله این چی؟ به ان حلف احد السیغتین، یا قسم بالله والله بخورد و یا اینکه مطلقا بدون قسم، سلاسن صادقن، مجادله کند سه دفعه راست، ولی دروغ باشد بیشتر کفارش بیشتر، من غیر ضرورتم به سوی اون جدال. ضرورتش مثل چه؟ این که اثبات حقه مثال ضرورته، مثلا بحث ولایت و امامت علیه السلام ائمه در اونجا خب زیاد شروع میشد، بحث خلفا و غیر خلفا، و وقتی اهل علم با هم مجادله میکنند و با هم مباحثه میکنند و حدیث میخوانند. من خودم رفتم بغداد، در یه مسجدی بود که من فلان، اجمالا دو نفر جوان آمدند و مسئله رو مطرح کردن، خودشون جزء دبیرستانی ها بودن، و اون وقت یه شعری در سیوتی هست که طرف اوکان مبتدس من و الخبر تنسبه ککان سیدن اما اونجا اینجوری ابن مالک چی بوده. اون وقت از من پرسید که شما این شعر را چجور میخونید، این مال در 20 سال پیشه. گفتم ما همینجوری میخونیم. گفت نه شما اینجور نمیخونید، این یک کتاب چاپی بود دستش بود، و ورق زد گفت که شما اینجوری درست کردید، حالا من از ایشون یاد گرفتم اینا، شما همش دوم نشنیدید. میگفت طرف او کان مبتدس من ونجلی تنسبه ککان سیدن علی، اون وقت ایشون میگفت شما این را اینجوری درست کرد. ابن مالک گفته است که طرف او کانه مبتده است من والخبر تنسبه کسان سیدن عمر، شما میگید طرف او کانه مبتده است من ونجلی تنسبه ککان سیدن علی. گفتم من از شما استفاده کردم، تا حالا نشنیده بودیم همچه چیزی را. منظور اینه اونجا بحث اینجوری شروع شد. اون آخرش گفت الا انشالله کل هم مسلم، انشالله کل هم مسلم. اون یکی رفیقش از دور دید ما مباحثه میکنیم، تو باغ بود، آمد گفت ویلشون کن اینا را، یعنی مرا امثال ماها را، گفت اینا ویل کن، اینا حرف گوش نمیدن، اینا ویلش میکنن. اونم ویلش کرد و رفت. منظور این است که اینا میگن مجادله، یعنی انسان در مقام اثبات حق باشه. ما احادیث صحیح مثلا مسلم و بخاری و کتب سنی ها که یک قدی حفظم بود براشون میخوندم، نه اینکه احادیث خودمون را بخونیم که بگیم که قبول ندارن، نه همونه که در اونجا نوشتن. گفتم در صحیح مسلم نوشته علی یون اقضاکم و اقضاییت ملازمه با عالمیت، عالمیت اقوال مقدمه تا چه وسط بشهر ان. اون وقت این حرف ها میزنیم، اون یکی آمد اینا را بهشون کن، اینا را کش نمیزن. منظور این است که اینا میگن جدال. جدال نیست که آدم در مقام اثبات حرف خودش باشد، و اما اگه جدال حق باشد و ضرورت داشته باشد، ضرورتش نیست که میخواد حق را ثابت کند، این میفهمان عیب نداره. بله میفهمان که اثبات حق او رفع باطل، باطلی را میخواد برطرف کند، یه توقف بر اون جدال. ولو زاد صادق انسلاس، اون کسی که راست میگوید، صادق مراد امام جعفر صادق نیست، ولو زاد صادق، نه اینکه ایشون فهمودن سلاسن صادقن، اگه اون کسی که راست میگوید مطلبش راسته، زیاده بر سه دفعه شد، ولم یتخلل تکفیر و کفاره هم بعد از اون صدا نداده بود، فواحدتون عن الجمیع و از جانب همه، و ما تخللهی فلکل سلاسن شاتون، اگه کفاره داده هر ستا رو یه دونه شات میده، او واحدتون نفتتون میکلو کاذبن، یا یک دفعه قسم بخورد یا مطلقا دروغی. و فی اینم یک گوشه فهم بود، و فی اسنین کاذبن بگره، در دو مرتبه در حالتی که مثلا هر دوش دروغ باشد این یک گاب باید بود، و فی ثلاث فسائدن بدنه، سه مرتبه دروغ قسم بخوره شطور باید، شطور ماده 5 سال به بعد، این لم یکفر عن السابق، اگه کفاره سابق نداده، فلو کفر عن کل واحدتن، از عوض هر یک از اینا کفاره داده، فشاد یکی اگه یه دفعه بوده، اوش نتین اگه دوتا بوده، فل بقره اگه سه تا بوده، و ضابطو اعتبار العدد سابق ابتداعا او بعد تکفیر، ضابطش نیست که عدد سابق را ابتداعا اعتبار بکنند و اندازه گیری بکنند یا بعد از تکفیر، اگه ابتداعا باشد مجموع سبب واحده، و اگه بعد از تکفیر باشد تعدد دارد، اعتبار عدد سابق را، عدد سابق یکی بوده بعدن کفاره داد یکی دیگه، دو تا بوده کفاره داد بعد دو تا دیگه، اینجوری یا نداده اینطوری، او بعد از تکفیر، فلل واحد شاتون ولل اثنتین بقرتون ولل ثلاثه بدنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.